نیمه خضر حیدری، ساعت 19:34:30 به وقت ایران. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
ازدواج‌های فامیلی در اسلام نه تنها منع نشده که توصیه هم شده. ازدواج دخترمو و پسرمو حتی پیوندی مقدس و عقدی در آسمان‌ها دانسته شده. یکی از دلایل مذهبیش ازدواج دختر پیامبر مسلمانان با امام اول شیعیان. امروز اما علم ژنتیک از احتمالات ترسناکی در سرنوشت فرزندان حاصل از این ازدواج ها حرف میزند. احتمالاتی که در طول سالیان نمونه های بسیاری از آن به ثبت رسیده. علم میگوید جهش ژنتیکی در این ازدواج ها میتواند شانس بروز اختلالات ژنتیک را در فرزندان حاصل از این ازدواج ها بالا ببرد. در تابع این هفته دکتر تقی کیمیایی اسدی، پزشک متخصص مغز و اعصاب در واشنگتن، و آیت الله موسوی بجنوردی در تهران بر سر همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. آقای موسوی بجنوردی، نگاه اسلام به ازدواج فامیلی، حالا مهمترین شکل اون به شکل سنتی ازدواج دخترمو و پسرمو هست که در فرهنگ ایرانی هم گفته میشه عقد دخترمو پسرمو در آسمان بسته شده و نکاتی از این دست، نگاه اسلام چیست؟ اون رو به نظر میرسه که بیشتر اون رو توصیه کرده. میتونین در این مورد کمی برای ما توضیح بدین لطفا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا ما میبینیم مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه با صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیه که پسر عمو دختر عمو بودن، اینا با هم ازدواج کردن. همینطور حضرت زینب با پسر عموش عبدالله ابن جعفر برادر امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، زینب هم که دختر امیرالمؤمنینه با پسر عموی خودش ازدواج کرد. و یه امر خیلی دارجی بوده که پسر عمو دختر عمو رو میگه. حتی من خب بچه تولدم نجفه، در عراق هم من تو ذهنم میاد عرب ها اینطوری بودن، اصلا دختر عمو نمیتونست با کسی دیگه ازدواج کنه، باید با پسر عموی خودش ازدواج کنه. که من میخوام بگم فرهنگ عربی است، یعنی در عرب اینطوریست که بهشون بر میخوره که دختر عمو بره با یک غریبه ازدواج کنه، دختر عمو باید با پسر عمو ازدواج کنه. این فرهنگ بوده و بناتونا لابنائنا، یعنی دخترای ما برای فرزندان ما، که یعنی مقصود همون، چون عرب پسر عمو رو، پسر برادر رو فرزند خودش میدونه. یعنی طوری بود که یک فرهنگی بود در جهان عرب که اسلام هم این رو عمل کرد، که خب نزدیکترین فرد از حیث فرهنگ به پسر عمو همون دختر عمو دیگه، چون از یک تیره هستن، از یک خون هستن. اسلام میگه که باید کف باشن هر دو با هم، یعنی از حیث فرهنگ و حیث همه چیز کف هم دیگر باشن. زن و مرد که میخوان ازدواج بکنن کف دیگری باشن. مثلا فرض کنید الان ما میبینیم بعضی جوانهای ما از ایران، عراق، کشورهای اسلامی میرن از اروپا ازدواج میکنن، در حالی که اونا کفشون نیستن. کف یک مرد مسلمان زن مسلمانه. یه چیزیست به نظر من فطریه این مسئله.
اجازه بدین الان برگردیم با آقای دکتر کیمیایی، نکاتی که تا به حال شما مطرح کردین و با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر کیمیایی، از خون و تیره صحبت کردن آقای موسوی بجنوردی، آیا همین چیزی نیست که علم ممکنه بهش اشکال بگیره؟ و چون بحث بر سر اینه که از یک خون بودن میتونه مسائلی رو تولید کنه به لحاظ ژنتیک، در واقع تالی داشته باشه که شاید چندان خوش شایند نباشه.
به طور متوسط در هر انسانی یک تا دو تا موتاسیون خیلی خطرناک تو ژنتیکش هستش که مغلوبه. ژن مغلوب ژنی هستش که اگر بخواد تظاهر کنه باید روی هر دو تا کروموزوم ها قرار بگیره. ژن غالب اونی که اگر روی یه دونه کروموزوم ها هم باشه میتونه بیماریزایی ایجاد کنه. ما بیشتر در ازدواج‌های فامیلی دنبال همین جنای مغلوب هستیم که از هر دو طرف میتونه به ارث برسه. حالا این یک تا دو تا موتاسیونی که گفتم که مغلوب هستش و در همه هستش میتونه در ازدواج‌های غیر فامیلی هم اتفاق بیفته، اما تعداد خیلی زیادی موتاسیون‌های کوچیک هست که در فامیلا هست و اگر فامیلا با هم ازدواج کنن شانس این که ژن‌های مغلوب ظاهر شه بسیار بالاتر میره، به خاطر اینکه یکیش از پدر برث میرسه یکیش از مادر، این پدر مادر با هم دیگه فامیل هستن و شانس این که ژن‌های مغلوب ظاهر شه 25%، یعنی 25% بچه‌های اینا اگر این ژن مغلوب داشته باشن اختلال ژنتیکی عمیقی پیدا میکنه. 50% بچه ها ناقل همین ژن میشن، بازم در نسلهای بعدی اگر با هم ازدواج کنن همین اختلالات ژنتیکی ظاهر میشه، 25%شون هم شانس میارن و این ژن درشون از بین میره. اینو در تاریخ فراوون میبینیم، خانواده های سلطنتی اروپایی با هم دیگه ازدواج میکردن و بیماری های خیلی شدیدی مثل هموفیلی، اختلالات یادگیری، اختلالات رفتاری درشون پیدا شد که جدیدن دیگه با هم دیگه اصلا ازدواج نمیکنن. حتی در خانواده خود من اتفاق افتاد، من پدرم و مادرم دختر دایی پسر عمه بودن و من یه برادری داشتم که یه سندروم گرفت که بسیار بسیار نادره، یعنی 300 موردش گزارش شده و این بچه هیچ وقت نتونست راه بره و فقط به خاطر اینکه پدر مادرم با هم دیگه فامیل بودن این اختلال نادر ژنتیکی درش پیدا شد.
اگه اجازه بدید ما در اینجا برگردیم با آقای موسوی بجنودی ببینیم که با نکاتی که شما گفتید ایشون چه پاسخی دارن. آقای موسوی بجنودی، آقای دکتر میگویند که به هر حال امکان و شانس اختلالات ژنتیک در این نوع ازدواج ها خیلی بالا میره. شما اشاره میکنید به سابقه تاریخی مذهبی که مثلا امام اول شیعیان و همسرش دختر پیامبر اسلام نسبت فامیلی داشتند، ولی صحبت آقای دکتر در حقیقت این نگرانی علمی رو به دنبال داره که اختلالات ژنتیک در این مورد به لحاظ علمی ثابت شده که پیش میاد. شما چه پاسخی میخواییم بدیم؟
من در نجف متولد شدم، در اونجا کاملا واقف بودم بر این مسائل. در تمام این مدت چون در عربهای عراق دختر عمو مال پسر عمو، اصلا کسی جرأت نداره بیاد کسی دختر عموی بگیره که پسری باشه که پسر عموش باشه، او باید بگیره. ازدواجا الا ماشاءالله من اونجا میدیدم میشد، هیچ وقت نشیدم که یه اختلالات چیزی باشه. بچه های خیلی خوبی داشتن. تجربه و مشاهدات یادم نمیاد من با اینکه ازدواجا الا ماشاءالله بین دختر عمو پسر عمو، دختر دایی پسر عمه فراوان بود. یک مورد هم من یادم نمیاد که اختلالاتی در فرزنداش بود. خود من، خانم من دختر عموی منه، ما پسر عمو دختر عمو هستیم. الانم 51 سال تقریبا ازدواج کردیم، 5 فرزند داریم، 3 پسر و 2 دختر. ماشاءالله که من خلاص تو خانم هستی، یکی از یکی هم خوشگلتر و سالمتر. خیلی خوب.
بسیار خوب آقای.
خب میگم اینا همه شدم تحصیل کردن. من در خودم نگاه میکنم با اینکه ازدواج پسرم و دختر عمومه این چیزی نیست. مشاهدات هم در زمانی که در نجف بودم اونجا همینطور، چون عرب ها به خصوص خیلی مقیدن.
البته آقای موسوی بجنودی، این نکته که شما مطرح میکنید که دختر عمو مال پسر عموست، نقل قول از شما میکنم، یا اینکه حتما باید دختر عمو با پسر عمو ازدواج بکنه در این فرهنگ، این هم خودش مورد سواله، برای اینکه آزادی انتخاب افراد به خصوص زن رو زیر سوال میبره. شاید زن واقعا نخواد با پسر عموی خودش ازدواج بکنه.
البته اگر نخواست اجبار نیست، اینو بهت عرض بکنم، یعنی اولویت داره پسر عمو نسبت به دختر عمو. اگه چند تا خواستگار داشته باشه پسر عمو اولاست از اینا. حالا اگر یه دختر عموی پسر عموی قیافه چشم چپی داره، نمیدونم کچله فلانه، خب نمیگه. این چیزی نیست، این اجبار نیست. به اعتبار عاطفه و علاقه دختر عمو با پسر عمو یا پسر عمو با پسر عمو خیلی به هم نزدیکن. خودشان هم نمیگن، میگن ما یک خون هستیم، با هم خیلی از فرهنگمون با هم متشابه و خصوصیات و خصلت ها به هم نزدیکه خیلی.
آقای دکتر کیمیایی، البته با یک نمونه یا دو نمونه میدونم که بحث علمی رو نمیشه پیش برد، اما خب آقای موسوی بجنودی هم اشاره میکنن که در مورد خودشون این اتفاق افتاده و حالا علاوه بر باور فرهنگی یا مذهبی تجربه شخصی خودشون رو هم در میون میگذارن. ممکنه توضیح بدید که مواردی که این ازدواج ها صورت گرفته و اتفاقی نیفتاده، اونها رو چطور میتونیم توضیح بدیم؟
بله، خب حامل ژن موتاسیون یافته نیستن. به طور خوششانسی ژن موتاسیون پیدا کرده ای که بیماریزا باشه ندارن. ببینید یه ژنی هستش به اسم MAO، مونوامین اکسیدیز A. این مسئول در واقع متابولیسم کاتکولامین است که خلق و خوی آدم و رفتارهای آدم رو کنترل میکنه. این اگر اختلال داشته باشه توی این ژنه، بچه هایی که متولد میشن به شدت خشن هستن. من نمیدونم این توی عراق که اینقدر خشونت در طول تاریخ بوده از زمان پیغمبر و امام حسین رو سر بریدن و همینجوری جنگ و قتل عام بوده، آیا اینا واقعا توی این ژن MAOشون نوع اش، آیا اینا همین اختلال رو دارن که هنوزم اینجوری خشونت نشون میدن؟ آیا توی عراقی ها چنین ژنی هستش که در اثر ازدواج پسرعمو دخترعمویی که اینقدر شایع، این ژن خشونتی شایع شده و این همه با هم خشونت نشون میدن؟ البته اینو من توهینی نشه به عراقی ها چون که ملی‌گرایی نشه، ولی به طور کلی بیش از 100 تا موتاسیون شناخته شده هستش که توی ژنتیک اتفاق میفته و اگر در پدر مادری که با هم ازدواج میکنن پیش بیاد حتما بچهشون 25% به شدت مبتلا میشه و از نسلی به نسل دیگه هم میره و هرچی بیشتر با هم دیگه ازدواج کنن این موتاسیون ها بیشتر خودش رو ظاهر میکنه، از در واقع از ژنوتیپ به فنوتیپ تبدیل میشه. اگر کسی آشنایی با بیماری های نورولوژیک داشته باشه یا با بیماری های خونی مثل هموفیلی یا بیماری های دیگه‌ای که به طور ژنتیکی به ارث میرسه، این سندروم هایی که مردم رو ضد اجتماعی میکنه آشنا باشه، میبینی که بیشترش ناشی از همین توارث ژنایی هستش که مغلوبن و تو فامیلا بیشتر ظاهر میشه.
آقای موسوی بجنودی، بنابراین پرسش اینجا این میشود که آیا اگر که اعتقاد به این که ازدواج دخترمو و پسرمو ازدواج حتی گاهی اوقات گفته میشه مقدسی است، در سیره ائمه مسلمانان هم بوده، نکاتی از این دست باعث میشه که اشخاص بخوان این ازدواج رو بکنن، اما اگر که به طور مثال این رو شما بدونید که چنین تالی داره، چنین نتیجه میتونه داشته باشه، اون موقع چه خواهید گفت؟ یعنی اون موقع آیا همچنان فکر میکنید که چون مثلا در مورد امام اول شیعیان اتفاق افتاده و نکاتی از این دست، این ازدواج ازدواجیه که میشه ازش دفاع کرد؟
خدمتتون عرضو کنم، ببینید با اینکه رشته من فقه و حقوق و فلسفه است، اما تجربه خودش به نظر من از آگاهی علمی بالاتره. من عرض کردم به شما، من تولدم در شهر نجف بود، بعدم آدمی بودم خیلی اجتماعی مربوط با مردم، چه در کربلا، بغداد، این جاهای دیگه. من یک مورد را ندیدم که کسی بیاد بگه، چون اونجا من عرض کردم بهتون اونجا مقیدن دختر عمو مال پسر عموه، یه مورد رو من ندیدم و نشنیدم که بچه‌هاشون معلول باشه و کسانی زیادی رو که میشناختم بچه‌هاشون هم میدیدم همه سالم و فلان. مشاهداتی که من داشتم، تجربیاتی که داشتم در تمام این مدت که فرمایش اسمال امیرالمومنین که میگه بناتونا لابناءنا، یعنی دخترای ما برای فرزندان، یعنی کنایه است، یعنی دختر عمو مال پسر عموه. این مسئله برایشون یک فرهنگی است که الزامی و من یک مورد را تا به حال نشنیدم که فرزندان اینها معلول باشن فلان باشن.
حالا ما بیشتر راجع به جهان اسلام در اینجا بحث کردیم یا جامعه ایران و خاورمیانه، ولی آقای دکتر کیمیایی در آمریکا هم که ما هستیم، فقط فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در 6 ایالت هست که ممنوع شده ازدواج اون چیزی که اینجا بهش میگن فرست کازن، دختر عمو و پسر عمو و حالا شکل‌های دیگه این ازدواج فامیلی. در بعضی از این ایالت‌ها گفته شده که مثلا اگر بالای 65 سال باشن و بخوان با هم ازدواج کنن اشکالی نداره، میتونن این کارو بکنن و در 6 ایالت به طور کلی ممنوع شده، در بقیه ایالت‌ها ممنوعیتی وجود نداره. اگر که این نگرانی ژنتیک که مطرح می‌فرمایید به لحاظ علمی وجود داره، چرا می‌بینیم که مثلا در جامعه مثل آمریکا هم وضع تفاوت خیلی عمده‌ای نمی‌کنه؟
ببینید چند تا مسئله اینجا مطرحه. یکی برداشت‌های شخصی هستش که هیچ ارزشی در علم نداره، یعنی هیچ کسی نمی‌تونه ادعا کنه که برداشت‌های شخصیشو می‌تونه تعمیم بده به جامعه. نکته دیگه اینه که سنت ها همه زیر سوال هستن، تمام رفتارهای سنتی چه دینی و چه غیر دینی زیر سوال هستن، از ختنه کردن گرفته تا ازدواج دخترم و پسرم. و هنوز در سنت مسیحیت مقدار زیادی ممنوعیت هستش، ولی در امریکا وقتی که دخترم و پسرم و با هم ازدواج میکنن یا فامیل نزدیک هستن، از زمان حاملگی اینا تحت نظر هستن، تستای ژنتیکی در مایه آمنیوتیک بچه انجام میگیره و بچه مرتب سونوگرام میشه و اگر اختلالی داشته باشه بچه سخت میشه و نمیذارن متولد. یه نکته دیگه من میگم، از نظر اجتماعی وقتی که بچه های دختر و پسرای فامیل با هم بزرگ میشن، به طور کلی تمایل جنسیشون نسبت به هم کم میشه. اینو در چینیا مطالعه عمیقی کردن و این اگر پسرعمو دخترعموهای ایران و یا عراق و اینا هم از نزدیک با هم دیگه بزرگ شن، میل جنسیشون نسبت به هم کم میشه و مردا اکثرا دنبال زنای دیگه میرن و شاید یکی از ریشه های چند همسری یا چند زنی، شاید هم همین یه ریشه در همین هم داشته باشه.
من اجازه میدید پاسخ بدم؟
خواهش میکنم، حتما بفهمید.
من اولا خود خانم بنده دختر عمومه، منم پسر عموش. ایشون وقتی ازدواج کرد با من 14 سالش بود، من 18 سال. همون عشق و علاقه که اون وقت داشتیم اگه نگم بیشتر شده، همون الان باقیه. بعدم اساساً شما قبول دارید تجربه در نظریات علمی میتونه دخالت داشته باشه؟
تجربه شخصیش ارزشی نداره.
نه، جامعه، یک جامعه یه چیزی رو تجربه بکنه میتونه در نظریات علمی دخالت کنه؟
به شرط اینکه یه دانشمند بی‌طرفی نتیجه رفتار اجتماعی رو ارزیابی کنه و چندین هزار مورد و مورد مطالعه قرار بده و آمار دقیق بگیرن، اون وقت بله، اون وقت ارزش داره، ولی تجربه فردی هیچ گونه ارزشی نداره.
الان خدای در جهان عرب معروفه، میگن از تجربتو اکبر و برهان. عرض کردم خدمتتون که در عراق 90% ازدواج ها بین پسر عمو دختر عمو. و اونجا
شما خبر دارین واقعا تو خونه های اینا چی میگذره و چند تا از بچه هاشون مرده متولد میشن یا اینکه بچه ها متولد میشن و میذارن بمیرن چون که به شدت مبتلا هستن، عقب مانده های شدیدی هستن. من مطمئنم که توی جوامعی که مثل عراق تعداد منتال ریتاردیشن ها با این چیزی که شما میگین باید به شدت بالاتر از غرب باشه. این تجربه شما کاملا محدوده و اصلا نمیشه ازش هیچ نتیجه گرفت.
اجازه بفرمایید بنده عرضمو بکنم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید آقای موسوی بوجود.
ببینید، من اونجا پدر من یک از مراجع بزرگ تقلید بود. ما در یک خانواده هستیم در اونجا که بودیم مربوط بودیم با اکثر مردم، با ما هم ارتباط داشتن هم ما ارتباط داشتیم، یعنی آگاهی دارم. اینطوری که آقای دکتر میگه خیال میکنه بنده توی خونه در بستم نشستم همونطوری داره بر خودم صحبت میکنه. من که از خودم که صحبت نمیکنم، آدمی بودم مربوط بودم با جامعه اونجا. یک مورد رو من یادم نمیاد در 20 سالی که در نجف بودم، در اون 20 سال یک مورد رو من سراغ ندارم که ببینم بچه های اینا معلولن.
یعنی ادعایی که ایشون میکنن مثل این که ژنتیک عراقی ها با بقیه انسان ها متفاوته، من فکر نمی کنم چنین چیزی درست باشه، چون اینا همه
به نظرم حرف عجیبی است که ژنتیک فرق میکنه تمام انسان ها یه شکل دیگه.
اجازه بدین تا من یه مثالی بزنم. یه ماده تو مغز هست به اسم دوپامین که گیرنده هایی داره که دوپامین شماره دو، گیرنده هاشو یه ژنی روی کروموزوم 11 رمزگذاری میکنه. اگه این موتاسیون داشته باشه، پدر مادرها ممکنه هیچ کدومشون الکولیک نباشن، ولی اگه پسرم و دخترم و باشن بچهشون حتما بزرگ شه یا الکولیک میشه یا معتاد میشه، 25% بچه هاشون. این چیز ثابت شده است. یا اگر ناقل ژن فنیل کتونوری باشن که 1% عامل 1% عقب ماندگی هاست، یعنی در واقع تعداد زیادی از انسان ها مخصوصا یهودی ها که خیلی بین خودشون ازدواج میکنن ناقل این بیماری هستن و بچه هاشون فنیل کتونوری پیدا میکنه. بهترین مثالی که من میتونم بزنم برای اجتماعات یهودی ها هستن. یهودی ها به خاطر که خودشون قاطی بقیه اجتماعات نکردن، عملا قریب به اتفاق بیماری های ژنتیکیه که مغلوب هستش توی یهودی ها اولین بار تشخیص داده شدن. بیماری های بسیار نادری که توی گروه های دیگه که اجتماعات وسیع تری دارن دیده نمیشه. به شدت شما اگر آمار اختلالات ژنتیکی رو بخونید میبینید که در این خانواده یهودی ها بیشتر.
آقای موسوی بزرگ، یه نکته آقای دکتر گفتن در مورد کاهش میل و کشش جنسی به خاطر اینکه از بچگی اگر با هم بزرگ شده باشن پسرمو و دخترمو بین اونها و اینکه این بتونه مسائل رو ایجاد بکنه، در این مورد اگه توضیحی دارید میخواین اینجا پاسخی بدیم به نظرم بد نیست که در این مورد هم صحبتی بکنین و بعد میتونیم جنبندی شما رو اساسا در مورد نگاهتون به این موضوع بشنویم.
الان حدود 50 ساله که از این ازدواج ما میگذره، عشق و علاقه ای که قبلا داشتم باور کنید که کمتر نشده، هم از طرف من هم از طرف ایشون.
میتونم بپرسم خانمتون با هم بزرگ شدین یا جداگانه؟
نه، خانمم ایران بود.
بله.
بعد من سفری اومدم من تابستانا میمدم ایران، ایشون در خراسان بود، من رفتم اونجا و خب دیدم و پسندیدم و خلاصه سریعن هم ازدواج کردیم. الان 50 سال میگذره، الان مثل همون روزی که دیدم علاقه هست، هیچ فرق نکرده.
شما در واقع قریبه بود.
خب عرض بکنم کلیت نداره، اینی که جناب آقای دکتر فرمودید ممکنه در بعضی ها بشه اما کلیت نداره. شما اگه میخواید یک نظریه علمی رو ثابت کنید باید کلیت داشته باشه، نه اینکه در بعضی از موارد باشه وقتی بنده تصریح بدم بگم همه اینطورن. اینو قبول دارید آقای دکتر؟
این موردی که شما میفرمایید در مورد شما صدق نمیکنه، ولی این موضوع رو در چینی ها مطالعه عمیقی کردن و با هم بزرگ شدن و اینا به نظر خواهر برادر به هم دیگه نگاه میکردن. این یه چیز، یه رمز ژنتیکی هستش که گذاشته شده و اگر کسی با کسی دیگه بزرگ شه به طور سرشتی این کد ژنتیکی هستش که میل جنسی رو نسبت به این کم میکنه. شما با دختر عموتون از این نظر کاملا غریبه بودین، همدیگر رو یه بار
ندیده بودمش.
بله، اختلال ژنتیکی نداشتین، شانس آوردین، ولی بهتون توصیه میکنم بچه هاتون رو نذارین با دختر عمو پسر عمو هاشون ازدواج کنن، یا دختر دایی، عمه، خاله، هر کدومشون.
حتی در روانشناسی و چیزهای دیگه هم تجربه یک اثر، یک برهان قوی است. ما نباید بریم فقط بریم رو فرمول هایی که درست میکنیم. دختر عمو با پسر عمو، پسر دایی با دختر عمه. این ازدواج ها خیلی فراوانه الان در بینه، چه در ایران و چه در نجف که بودم، اما ندیدم یه موردی که فرزندان اینها معلول باشن، عقب افتادگی داشته باشن، یک نقص عضوی داشته باشن، من ندیدم. اما خب من آقای دکتر رو یه آدم دانشمندی میدونم، متخصص در این علمه، من نمیخوام دخالت بکنم در از نظر علم. من از نظر تجربی بعدم از متون دینی که ما داریم تأکید میکنه که بناتونا لاولادونا، تا میتونید با غریبه ازدواج نکنید، چون فرهنگ اونا رو خوب میدانید، آشنا هستید، میتونید با هم خوب زندگی کنید. اما من دبرم یه غریبه رو بگیرم، من 12 سال عضو شورای عالی قضایی بودم، کم موردی میدیدم که طلاق اینا بین فامیل بشه. معمولا اینا که با غریبه ازدواج کرده بودن چون فرهنگشون دوتا در میامد اختلاف میشد و منجر به طلاق میشد.
آقای دکتر کیمیایی، خب نظر آقای موسوی بجنوردی در حقیقت حمایت میکنن، میگن که خب حتی اختلافات کمتره و توصیه میکنن. شما در جمع‌بندی خودتون چه توصیه خواهید داشت و چه نکاتی رو میخواید مطرح بکنید؟
توصیه هم این هستش که ازدواج های فامیلی هرچی نزدیکتر باشه شانس پیدا شدن اختلالات ژنتیکی بالاتر و بالاتر میره. تنها اختلالات ژنتیکی این نیستش که فکر کنید فلج بشه یا اینکه نابینا بشه یا اصلا به طور کلی منتال ریتاردیشن پیدا کنه، بلکه ممکنه عامل رفتارهای خشونت آمیز باشه و همینجور که مثال زدم موجب زیاد شدن تمایل به اعتیاد، الکلیست، اینا هم همه ژنتیک هستن و همشون هم ژن مغلوب دارن، با ازدواج و فامیلی بیشتر میشه. مخصوصا بیماری های روانی مثل دو قطبی ها، مثل اسکیزوفرنی، اینا هم همین تمایل رو دارن که چون بعضی انواعشون ژنشون معلوم هستش و ازدواج فامیلی شانس اینا رو بالا میبره. و به همین جهت به شدت توصیه میکنم که هرچی میتونین دورتر از فامیل ازدواج کنید. این باعث تنوع ژنتیکی میشه، نه تنها شانس بیماری ها رو کمتر میکنه، بلکه شانس اینکه ذکاوت بچه هاتون هم بالاتر بره بیشتر میشه، چون خیلی از این موتاسیون ها خیلی خفیف هستن و باعث کاهش ذکاوت در بچه ها میشن. و اگر از خانواده های خیلی دور ازدواج کنید، شانس اینکه این موتاسیون ها رو داشته باشن خیلی کم میشه و شانس اینکه بچه تون باهوش در بیاد بیشتر خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر تقی کیمیایی اسدی و آقای موسوی بجنوردی، امروز در برنامه تابو میهمانان ما بودید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.